امروز پاییزی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی، سپاسگزارم که همچنان ما را از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراهی میکنید. با اعلام ساعت 13:30 دعوت میکنم شنونده گفتگوی اجتماعی باشید با موضوع بررسی پرونده های تخلف شوراهای شهر و شهرداری ها.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمند که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام ما رو تماشا میکنید و همه شما شنوندگان محترم و ارجمندی که از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و البته رادیو نمای خودتون با ما همراهید. روز عالی به خیر باشه. سپاسگزارم و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. ابتدا تیتر داغ. بررسی پرونده های تخلف شوراهای شهر و شهرداری ها.
سلام به مردم و سلام ویژه به وزیر کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور که همکنون 25 شهردار، 70 عضو شورای شهر و 200 کارمند شهری در زندان هست.
عضو شورای شهر نصفش رو گرفته کارچاخخانی کرده.
اصلاح طلبها فاسدن یا اصولگراها؟
دیگه چه پا داریم، پا تو این راه میذاره، دیگه باید پی همه چی رو به تنش بماله.
آقا برنامه پخش مستقیم هست.
بله قربان، الان شما
ای ادبیات صدای شما خیلی جالب نیست حاجی.
نه چه اینجوری نیست، کذب محض.
خانومه بودن ها،
کذب محض.
امروز که سال 99 هستش، در مجموع 25 شهردار، 70 عضو شورای شهر و 200 کارمند شهرداری به دلیل فساد، ارتشا و حتی
سند داریم دیگه برای اینا.
بله، همه رسانه‌ای شده.
میگم احتمالاً فیلم ویدیو کلوب که ازشون نگرفتن که.
مجلس الان شده طیف اصولگرا، دو سال به دو سال تنفس دیگه، یعنی انتخابات بعدی قطعا اصولگراها شورا رو به دست میده.
تخلفی که اتفاق افتاده توی ساری در حوزه اجرا بوده نه در حوزه
اصلا.
فرماندار محترم هم از اینجا درست میگن.
این آقایون فرماندار که الان خودشون کشیدن کنار، این آقایون با پاسخگو باشن.
آقای کسایی زادگان، شما مثلا کمیسیون اصلا 90 رو به عنوان یک معمن میتونید بپذیرید؟
اصلا اعضای کمیسیون اصل 90 هستن که دارن همین اعضای شورای شهر تایید صلاحیت میکنن. همین الان در همین تهران من اعضای شورای شهری میشناسم که پرونده های بسیار زیادی از زمین‌خواهی دارن، اما همچنان دارن کار میکنن.
توی همین دوره؟
تو همین دوره. ما دهنمون رو پر نکنیم دستگاه خوی نظارتی. آقا نداریم، ما دستگاه نظارتی مملکت نداریم. سازمان بازرسیمون بودجه کافی نداره، نیروی کافی نداره، دستگاه دیگه‌مون وقت ندارن.
آقای عباس علی رضایی فرماندار محترم ساری، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم. قربان خوش آمدید.
کشوری که معاون اول رئیس جمهور دعوای تخم مرغ داره جلسه میگیره، کجاش نظارت داریم ما؟ کجاش ما باز فساد کردیم؟ آقا بیاین تمام رسانه های حکومتی رو جمعش کنیم، تا وقتی شهرداری تهران هم شهری داره نمیتونیم باز فساد کنیم.
یه دختر 3-4 ساله دارم، یه روز ساعت 12 ظهر به من زنگ زدن، گفتن آقا اگه زندگی دخترت رو دوست داری پاتو بکش کنار.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
به دکتر مختار کوشا، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری. سلام میکنم به حضرت عالی، خیلی خوش آمدید قربان. ممنونم که دعوت ما رو امروز پذیرفتید و به استودیوی گفتگوی اجتماعی آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران معزز و معظمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. و جا داره که در ابتدای عرایزم هفته دفاع مقدس و سرداران دفاع رو هم تبریک بگم خدمت همه ملت بزرگوار ایران و پیشکسوتان دفاع مقدس و در خدمت شما هستم.
سپاسگزار و ممنونم از شما آقای سید هادی کسایی زادگان، خبرنگار ضد فساد. سلام میکنم به شما آقای کسایی زادگان، خوش آمدید.
سلام روستون بخیر. زودتر به این سر اصل مطلب دیره.
بفرمایید شروع کنید.
ما دیروز صحبت خیلی مفصلی داشتیم، اما چکیده کار این هستش که ما چی کار کنیم که فساد در شهرداری ها رخ نده. یعنی اصل برنامه اینه که ما به این نتیجه برسیم. اولین کار این هستش که ما سامان شفافیت شهرداری ایجاد کرده رو در کل کشور عمومیت بدیم که معاملات قراردادها و مناقصه ها و مزایده ها و حقوق دستمزد همه باید تو سامانه 1240 شهرداری کشور ایجاد بشه. دوم، بحث اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری.
من خیلی فراتر از این میگم باید اتفاق بیفته و باید دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون و در واقع تصویب قانون گردش آزاد اطلاعات یک همتی به کار بگیرن. آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران یکی از وعده های انتخاباتی سال 96شون تصویب چنین قانونی بود.
نکته بعد ایجاد شورای ارزیابی شایستگی مدیرانه. اگر این شورا ایجاد بشه ما دیگه هر کسی رو رو هر پستی نمیبینیم. چرا باید شهرداری تهران به 130,000 نفر حقوق بده اما کارمند رسمی خودش فقط 65,000 نفر باشه؟ آماری که خود شورای شهر اعلام کرده و ماهی 550 میلیارد تومان از خزانه عمومی کشورمون باید تهرانمون باید خرج حقوق این پرسنل بشه. آقای فراهانی که اعضای شورای شهر، دو سال پیش یه مصاحبه ای داشتیم، گفتش که ما فقط توی شرکت بهره برداری مترومون 4000 تا نیروی علاف داریم. اینا فاجعه است، اینا فساد آوره. در حالی که ما 130,000 تا حقوق بگیر حقوق داریم میدیم به شهر تهران، لندن با اون گنجایش با اون اهمیت 15,000 تا نیرو داره. خب وقتی که شهرداری اینقدر چاق شده، هر کس عضو شورای شهر میشه، همین الان من میتونم اسم ببرم فلان آدمی که عضو شورای شهر همین تهران هستش، بچه داداشش الان دهیاره، بچه خواهرش فلان جاست، بچه برادرش فلان جاست. این پستایی هستش که افراد و گروه های حزبی و گرایشی توی شورای شهر برای خودشون دارن. نکته بعد بحث تشویق مبارزه فساده. الان گزارشگری که فساد رو افشا میکنه، هر چه خبرنگار چه کارمند شهرداری، چی بهش میدن؟ تو آمریکا 20% اون فساد رو هدیه میدن. اگه من فساد 100 میلیاردی رو افشا کنم، 20% واسه خبرنگار، واسه گزارشگره. اینجا نه، هم کارمند اخراج میشه هم فرد دیگه. یک نمونه فقط بهتون بگم، دیروز توی شهرداری کهریزک ما روز آتش نشان بود. یک آتش نشان اومده دیروز جلو گفته که به فرماندار ری آقای توکلی گفته آقا ما مشکل معیشتی داریم، آتش نشان اخراج شد شبش. این وضعیت شهرداری ما اینه.
خیلی متشکرم. روی خط تلفن میهمان ارجمند دیگری هم به ما ملحق شدند و من اجازه بدید که سلام بکنم به در واقع مهمان ارجمند تلفنی که الان با ما هستند. آقای دکتر محمد سلیمانی با ما هستند، کارشناس محترم پژوهشکده شورای نگهبان. آقای سلیمانی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان ارجمند عزیزتون که در استودیو حضور دارن و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. میرسم خدمت شما آقای دکتر سلیمانی. آقای دکتر کوشا اجازه بدید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و بپردازیم به حوزه های تخلفی که اتفاق افتاده. آقای کسایی زادگان به بخشی از اونها اشاره کردن و قطعا شما در دیوان عدالت اداری با پرونده های متفاوت و گونه به گونه ای در حوزه شوراهای شهر، شوراهای روستا، حتی و شهرداری ها مواجهید قربان، درست میگم؟ بله. وضعیت چگونه است آقای دکتر کوشا؟
ببینید من هم نمیدونم حالا آقای سلیمانی کوش قطع هستن یا نه.
آقای سلیمانی هستن با.
سلام عرض میکنم و
با ما هستن آقای سلیمانی.
بله سلام ایشون. و بهترین راهکاری که واقعا میشه
اول یه شرح وضعیت بهمون بدید که وضعیت چگونه است اصلا تو این حوزه، حوزه شهرداری ها، حوزه شوراهای شهر.
من هم دارم الان همین عرض میکنم میرسیم به
تا بعد برسیم به راهکار.
من میرسم به اون قضیه. ببینید یکی از معیارهایی که واقعا لازم هست اهتمام جدی بهش بشه و این هست که همه مسئولان و کسانی که دستن در کار هستن و مجریان در چارچوب قوانین مقررات حرکت بکنن. ما قوانین خوبی داریم و کم نداریم و شاید یه جایی مثلا یه نقصی وجود داشته باشه، اما اگر این قوانین واقعا اعمال بشه و همه در چارچوب قانون حرکت بکنن، در مدوی قانون حرکت بکنن، واقعا شاید به نزدیک میشیم به اون نقطه نظری که حضرت عالی و اون دغدغه‌ای که همه کسانی که بالاخره دلسوز هستن دارن. و تو همین زمینه خب تو خود دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارتی قضایی عالی ما الان تو بحث کمیسیون ها دو تا کمیسیون اختصاص داره به بحث، یکی بحث شهرداری و یکی هم بحث شوراها. البته قبلا یک کمیسیون بود دیگه با تجربه
کسرت
کار و حجم پرونده ها این تبدیل شد به دو کمیسیون. الان من خودم عضو کمیسیون تخصصی شوراها هستم. قبلا عضو همین کمیسیون بودم ولی خب شهرداری هم بود، شهرداری اصلا بود، الان جدا کردن و تبدیل شده به کمیسیون تخصصی شهرداری و اسناد و یه کمیسیون دیگه هم هست به نام کمیسیون تخصصی شوراها که من خودم عضو اون کمیسیون هستم. در
گردش کار شما چقدر آقای دکتر کوشا الان؟ تعداد پرونده هایی که میاد و تعداد پرونده هایی
واقعا حجم قابل توجهی از پرونده ها، هم در بحث مصوبات هم در بحث عرضم حضور بالا که اون کمیسیون ها
حدود مثلا مشخصه؟
من الان نمیتونم آمار مثلا دقیق بدم چون اگه فرموده بود که موضوع این هست من قبلا میتونستم
بخوام یه عدد مثلا حالا زمینی به دست بیاد.
به صورت زمینی هم نمیشه چیز کرد ولی حجم
مثلا زیر 1000 تاست، بالای 10000 تاست،
اونو من نمیتونم بگم دقیقا بگم. حالا بالاخره ما باید قاضی هستیم، باید دقیق اگه گفتیم اون آمارمون طبق واقعیت باشه. من نمیتونم دقیق بگم ولی حجم رو عرض کردم. دو تا کمیسیون اختصاص به همین قضیه داره و
همین که یک کمیسیون شده دو تا کمیسیون، یعنی
شعبی از دادگاه هست. بعد خود هیئت عمومی هم درگیر این قضیه در بحث مصوباتی که بالاخره شوراها میگذرونن و خلاف قانون هست یا این که مثلا خارج از محدوده اختیارات هست و این نظارت در دیوان اعمال میشه. در سطح حالا اگر بالاخره تخلفاتی باشه، در سطح این که شما فرمودید بحث ارزم حضومت تخلفات کارمندان باشه یا کارکنان باشه، اونجا هم دستگاه نظارتی هستن.
اون دیگه بله توی
بله دستگاه نظارتی هم هستن که اون دستگاه نظارتی بالاخره دارن اعمال میکنن. و از جهت دیگه خود سازمان بازرسی هم میتونه بالاخره تو بعضی از موارد که تو حیطه اختیاراتش باشه وارد بشه و گزارش بکنه، حالا یا به محاکم یا بالاخره به جایی که اون صلاحیت قانونی دارن و یا به دیوان گزارش بکنه طبق ماده 2 از قانون تشکیل بازرسی سازمان بازرسی. و این سازوکارها هست و اقدام هم میشه، عمل هم میشه. و نهایتاً عرض کردم لازم هست که همه ما به قانون به عنوان یک معیاری نقطه تجمیع و این نقطه که بالاخره بهش اتکال داریم به اون اهتمام ببردیم تا بتونیم به اون نقطه‌ای که لازم هست و واقعا شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران هست برسیم انشالله.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر کوشا. حالا برمیگردیم روی موارد مصداقی صحبت میکنیم. آقای دکتر سلیمانی، بحثی الان مطرحه در مجلس شورای اسلامی و اون هم بحث اصلاح قانون انتخاباته. این اصلاحی که داره اتفاق میفته به زعم شما به عنوان یکی از در واقع کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان چقدر میتونه به ما کمک بکنه. این نکته اول منه. و نکته دومم اینه که فکر میکنم از این نکته دوم شروع بکنیم سریعتر به نکته اول میرسیم. قانون فعلی انتخابات، حالا میخواد انتخابات شوراها باشه، میخواد انتخابات مجلس باشه، میخواد انتخابات ریاست جمهوری باشه، میخواد انتخابات خبرگان رهبری باشه، فرقی نمیکنه. قانون انتخابات در کشور ما الان خودش چقدر میتونه پیشگیرانه نگاه بکنه به ماجرای فساد و تخلف که مثلا امروز ما داریم بخشی از اون رو در حوزه خدمت شما عرض بکنم که شوراها و شهرداری ها پیگیری میکنیم؟
بله، عرضم شما که ببینید، نکته اول اینه که هنوز البته طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس محترم تصویب نشده و ما تا وقتی که این طرح با مواد مختلف و کامل اون تصویب نشه، توسط شده نمایندگان محترم، نمیتونیم راجع به اون اظهار نظر بکنیم، چون هنوز نمیتونیم محتوای اون دقیقاً چیست و چه تغییراتی رو در قانون انتخابات یا در حدود وظایف و صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد میکنه. منتها مطلبی که هست اینه که شوراها،
یعنی دوستان مجلس از شما نظر مشورتی نمیگیرن؟
ببینید، در جلسات ممکنه که گفتگوها و بحثایی بشه، اما اینکه الان این طرح خوبه یا بده ما نمیتونیم در مورد این اظهار نظر بکنیم. ما تنها میتونیم ببینیم اینکه طرح نهایی که به تصویب مجلس برسه آیا مغایر قانون اساسی و شرع مقدس هست یا خیر. اما اون چیزی که الان داره زمزمش، اما در مورد اصل این که قانون انتخابات اشکال داره و ایراد داره و باید اصلاح بشه، در مورد این فکر نمی کنم در نظام حقوقی و در میان کارشناسای ما اختلاف نظری وجود داشته باشه. اعضای محترم شورای نگهبان همواره تاکید کردن که قوانین انتخاباتی فعلی ما، چه در خصوص ریاست جمهوری، چه در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در خصوص انتخابات شهر و روستا، شوراهای اسلامی شهر و روستا، نیاز به اصلاح و بازبینی داره و باید حتما ضوابط مشخص و معین و کارآمدی برای انتخاب و شایسته گزینی بهتر افراد در واقع تدوین بشه توسط مجلس محترم و انشالله به عرصه اجرا برسه. این پس اصل اصلاح قانون انتخابات امر مبارکی است، ضروری است، لازمه و از اینکه به هر حال مجلس محترم در این زمینه اقدامی صورت داده که انشالله امیدواریم که به نتیجه هم برسه، ما از این استقبال میکنیم. منتهی در خصوص
آقای دکتر سلیمانی، الان این مجلس بس. اولی نیست که داره بحث قانون انتخابات رو وسط میکشه و در پی اصلاحشه. اگر برگردیم به عقبه مجلس گذشته، بارها و بارها این اتفاق افتاده، این مسئله مطرح شده، در نهایت هم به سرانجام نرسیده.
بله، نه ببینید، در ادوار مختلف به هر حال قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بالاخره توی مجلس اومده، بحث شده، بررسی شده، چندین مرتبه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته.
جزئیات اصلاح شده، توی کلیات ما خیلی در
واقع نه، به هر حال جزئیاتش، به هر حال مواد مختلفش مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شده دیگه. منتها این که آیا این مواد، اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی، کمکی به کارآمدتر شدن در واقع این نهاد کرده یا کمکی به سلامت بیشتر این نهاد کرده یا خیر، اون یه مطلب دیگه است، ولا قدم‌هایی برای اصلاحش که برداشته شده. یک نکته‌ای که به نظرم مهمه که در خصوص مسئله شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شده باشه، با اینکه به هر حال ما میدونیم که بعضی از شوراهای اسلامی در گوشه کنار کشور عزیزمون دچار اشکال هستن یا احیانا تخلفات یا مفاسدی تو بعضی از در واقع شوراها توسط بعضی از افراد وجود داره، اما به هر حال اصل وجود نهادی مثل نهاد شوراها به هر حال یک نهاد بسیار خوبیه که در قانون اساسی ما پیش بینی شده و اصل تشکیلش هم برای این بوده که برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و حتی امور رفاهی مردم از طریق همکاری با خود توده‌های مردم در واقع نظارت بیشتری صورت بگیره، ولی اصل اجرا و اصل پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و عمرانی و امثال هم باید بدونیم که اینا توسط دولت و نهادهای مربوطه باید صورت بگیره. یک مشکلی که وجود داره و به نظر میرسه که شاید یکی از دلایل بروز فساد و برخی از مشکلات در نهادها باشه اینه که برخی از نهادها مثل شوراها خارج از حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات خودشون عمل بکنن. همونطور که حضرت عالی میدونید، جناب آقای دکتر کوشا هم خدمتشون هستیم از دیوان عدالت اداری، میدونید بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل مغایرت با قانون یا مغایرت با شرع در دیوان عدالت اداری علیه اونها شکایت میشه. بخش قابل توجهی از این مصوبات به دلیل مغایرت با قانون که توسط خود دیوان عدالت اداری ابطال میشه، برخی دیگه از مصوبات به دلیل مغایرت با موازین شهر، پرونده های اون توسط فقهای معظم شورای نگهبان بازبینی میشه و مواردی که خلاف شهر باشه اعلام میشه و دیوان اونها رو ابطال میکنه.
بله.
پس این یک نکته به نظرم بسیار مهم و کلیدی هست که در مکانیسم نظارتی بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا حتما باید یک دقت و یک بازبینی بیشتری صورت بگیره. مطلب دیگه اینه که بر اساس قانون اساسی و نظری که شورای نگهبان نسبت به وظایف و صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرده، وظیفه شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه نظارتی است نه وظیفه اجرایی. در نظری که نسبت به قانون ابتدایی که در سال 61 هم تصویب شد، بحث طرح تشکیل شوراهای اسلامی کشوری که در سال 61 تصویب شد و شورای نگهبان برخی از مواد اون رو ایراد گرفت، هم این مسئله دیده می شد. یعنی شورای نگهبان اونجا اعلام کرد که مستفاده از اصل 100 قانون اساسی، فلسفه وجودی شوراهای اسلامی شهر و روستا بحث نظارتی است.
آقای کسایی زادگان، الان این نظارت اتفاق می افته؟
این نظارت اتفاق نمی افته به خاطر اینکه بر اساس ماده 46 قانون انتخابات شهرداری ها موضوع احراز هویت از وزارت اطلاعات، از نیروی انتظامی دادگستری و ثبت احوال با هیئت های اجرایی، یعنی فرماندار این از این 4 تا سازمان هویت رو میگیره، پرونده ها رو میگه بررسی میکنه یا تایید یا تایید نمیکنه. وقتی که فرماندار نامه رو زد به هیئت اجرایی، هیئت اجرایی میتونه نظر فرماندار رو ملغا کنه. آقا تو برای خودت گفتی، ما میگیم که این آقا تایید صلاحیته. کی؟ نمایندگان مجلس. کیان؟ یا اصلاح طلب یا اصولگرا. تو مجلس دهم 10 تا اصلاح طلب و 9 تا اصولگرا کمیسیون شورا تشکیل میدادن. چینش شهرداری ها سیاسی شده بود. حالا مجلس انقلابی اومده، همه اصولگرا هستن. ببینیم که انتخابات بعدی چه رخ میده. نکته بعد، ما دیروزم با چند تا فرماندار صحبت میکنیم. فرماندار گفت به من چه ربطی داره؟ به من چه ربطی نداره؟ تو مسئولی که ببینید تو ماده 29 کلاهبرداره این آقایی که کاندید شده، دوم مشهور فساده، مردم چی میگن؟ طرف آقا فاسده.
آقای کسایی زادگان، شما یه بحثی رو دارین مطرح میکنین که مال قبل از انتخاب افراده.
بله.
عموم در واقع جرایمی که اتفاق افتاده، عموم تخلفاتی که اتفاق افتاده مال دوره‌ای که این بزرگواران مسئولیت قبول کردن.
خب چه کسی نظارت میکنه به اینها؟
ببینید من دقیقاً نکتم همینه، دقیقاً نکتم اینه که آقا اون کسی که شما میگین که آقا تخلف داشته، مجرم بوده، متهم بوده، نمیدونم مشهور به فساد بوده یا هر چیز دیگه ای بوده، اون مال قبلشه.
درست.
این آدم ها اومدن انتخاب شدن، اومدن
عضو شورای شهر. ما یه سازمان
اجازه بدید من فقط با دکتر اقبال شاکری هم سلام بکنم، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که دعوت ما رو پذیرفتن، روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر شاکری خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی مدعوین محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله ساعت خوبی تو الان داشته باشید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای کسایی زادگان کلامتون منعقد بشه.
آقای اقبال شاکری سلام عرض میکنم، ایشون عضو کمیسیون شورای مجلس هستن،
مجلس شورای چهارم تهران هم عضویت بله داشتن و کاملا
و در کنار آقای پیرهادی، در کنار قالیباف افرادی هستن که
ارادتمند.
نکتم این هستش که ما این سازمان عریض و طویلی داریم به نام سازمان شهرداری و دهیاری ها که الان شده خزانه و جیب پول وزیر کشور. به جای اینکه پول بگیری و بیای نظارت کنی، داری بیلکلنگ این منور ارسال میکنی. این سازمان شهرداری رو واقعا مسئولیت چیه توی وزارت کشور؟ نکته دوم، کمیسیون شوراها باید نظارت داشته باشه بر عملکرد شوراها. اما واقعا آیا با 11 عضو کمیسیون شورا میشه این نظارت ایجاد کرد؟ نه. پس همونطور که آقای قالیباف چند روز پیش اعلام کردن که ما نیاز به دیوان محاسبات داریم و من دیروز گفتم که آره، دیروز گفتم که نه، ما نیاز به دیوان برنامه ریزی داریم، باید یک نهادی ایجاد بشه برای نظارت بر عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها، که اصلا دهیاری ها رو ما واردش بشیم فسادش. ببینید شهرداری ها جوجه است در مقابل دهیاری ها. دهیاری ها داره هزاران میلیارد جابجا میشه چون ارزش افزوده جیب روستاها داره میره. چند تا دهیار، آمار بازداشتی دهیاریامون خیلی بالاتر شهرداری. شهردار بده کنار، آقا دمت گرم خوردید، خیلی کمه. دهیار رو بچسب، قزنفر رو ول کن. اینجا موضوع اینجاست. حالا آقای اقبال شاکری بعد به ما بگه که توی این مجلسی که ایشون عضو شورا هستن قراره چه سازوکاری، چه قانونی ایجاد بشه که نظارت بیشتری بر شهرداری ها و دهیاری های کشورمون داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوشه. شما نکته‌ای دارین نسبت به بحثی که مطرح شد؟
عذرخواهی می‌کنم. ببینید تو بحث نظارت شورای محترم نگهبان، من فکر می‌کنم این نظارت اتفاق می‌افته. از چه جهت؟ چون قانونی که بالاخره میره تو مجلس و مجلس مصوب میکنه، شورای محترم نگهبان هم از نظر منظر قانون، یعنی انطباق با قانون یا قوانین، و هم از نظر انطباق با شرع، شرع مقدس، اینجا اظهار نظر میکنه و اون قانون از صافی شورای نگهبان میگذره. بنابراین اون اگر اون دستگاه ها یا اون ارزم مراجع نظارتی که برای اظهار نظر در خصوص اعضای شورا در بحث انتخابات تعیین میشن، در واقع تایید شده شورای محترم نگهبان هستن. یعنی احساس این هست که وقتی که از منظر شورای نگهبان گذشت اون قانون، این مراجع اون دغدغه رو برطرف میکنن و اون نظری که میدن نظریه که بالاخره صائب هست. این یه بحث. اصلاح قانون در این موقعیت به نظر من هم یک گام به جلو هست و همونجوری که دکتر سلیمانی هم فرمودن یک گام مبارکی هست. خب ولی خب باید در این اصلاح جوری عمل بشه که اون دغدغه ها از بین بره، اون دغدغه ها مرتفع بشه و واقعا یه قانون منسجم هماهنگ به یه قانونی که بالاخره شاکله خوبی داشته باشه از کار در بیاد. ضمن این که در بحث خود همین قانونی که الان هم مجرا هست، ما هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها رو داریم، هم در استان‌ها و شهرستان‌ها هم در مرکز، که اینا به قول اگر تخلفی انجام بدن در دوره که کار می‌کنن و اقداماتی انجام میدن و در دوره کاریشون، میاد تو این هیئت‌ها و این هیئت‌ها رسیدگی میشن می‌کنن. از اون جهت هم باز دوباره اگر کسی به علت اقدامات اینها از منظر اینکه جرم باشه یا تخلف باشه یا بالاخره یه اقدام که باشه که به بدنه بیت المال لطمه وارد بکنه، میتونن هم از سازوکار دادگاه ها، هم از سازوکار سازمان بازرسی کل کشور، هم از سازوکار دیوان استفاده بکنن و حتی از سازوکار همین هیئت‌های رسیدگی به تخلفات که در ماده 89 اومده و در بحث مصوباتشون هم در ماده 90 در این اصلاحی که در سال 95 انجام شد واقعا یه اقدام بایستی انجام شد. یعنی یک نفر قاضی وارد شد اون هیئت تطبیق، خب میدونید قبل از سال 95 میرفت تو فرمانداری ها این مصوبات شوراها، اونجا باید تایید میکردن. از سال 95 این اومد توی هیئتی به نام هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین و مقررات، اونجا یه قاضی هم تصدیق شد، اونجا یه قاضی که بالاخره مجرب هست تصدیق شد اونجا و بخشنامه شد از جانب ریاست معظم قوه و اختیار هم داده شد به رؤسای کل که اون قاضی رو انتخاب بکنن. الان در این بحث حتی خود دیوان عدالت اداری اقدامی که انجام میده و اقداماتی که شروع کرده و چندین سال داره پیگیری میکنه، حتی در بحث کرونا هم داریم از طریق ویدیو کنفرانس اینا را چیز میکنیم میفرستیم، یا این هست که در همایش های استان ها میره قضاتش رو میفرسته به صورت جمعی، به صورت گروهی میفرسته و اونجا این شوراها و کسانی که عضو شوراها هستند، کسانی که شهرداران، فرمانداران و حتی در بعض جا بالاخره استانداران اینا حضور پیدا میکنن در واسه اینکه حل این معضل بشه و بیان به نقطه‌ای که بتونیم واقعا از سازوکار قانونی استفاده بکنیم در جهت حل مشکلات مردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاکری.
در خدمتم.